بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد امین نژاد، جمعه 27 بهمن 96، فلسفه اسلامی برای ورودی های 94.
شر رو پشت سر گذاشتی؟
شر بزرگی،
خیلی شر بود. امتحان چی بود؟ امتحان
مواد که گذشته بود، یعنی کلاس هایی که برگذاشته بود. حالا یه کلاس خاص جامعه شناسی که داشتیم، سه تا سوال طرح کرده بودم، کلی
گفتم
خیلی سوال بدی بود. خیلی شر بود.
ما دفعه شما خونده
بودیم
جامعه شناسی.
آها، جب کار بدی کردم. کدوم قسمتش؟ کدوم بحثش؟ مراحل کلی عالم، عالم عقل، اینا رو تو بدایه هست. بخشی از بحثا ممکن نباشه ولی اصلش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نکته پنجمی که در ذیل مباحث الهیات به من الاخص و در ذیل بحث من فعل الهی مطرح کردیم، مسئله خیر و شر بود. یک نکته و یک مسئله رو مطرح کردیم که تأثیرات الهیاتی موضوع شر به چه شکله. گاهی به شکل اعتقاد به سنویت بروز میکنه، هم از اینکه تصریح بشه یا نشه، و گاهی هم به سبک هرج و مرج در عالم و مسئله تصادف و اتفاق و شانس و اینها بروز میکنه. یعنی وقوع شرها در زندگی انسان اینا رو به بار میاره. مسئله دومی که در ادامه همین بحث پیگیری کردیم اینه که اصلا معنای خیر و شر از نظر فلسفی چیه. دیدیم که آیون حکما و فلاسفه شر رو عدمی معرفی میکنن، تا توضیح دادیم که مراد از عدمی بودن شر به معنای معدوم بودن نیست، چون وقتی رو که ما عدم یک ذات رو به عنوان شر معرفی میکنیم، چون وقتی که عدم کمال یک ذات رو به عنوان شر معرفی میکنیم، این عدم ها واقعیت دارن، این عدم ها واقعیت دارن و انسان به لحاظ درک این واقعیت های عدمیست که احساس رنج و درد میکنه. یه چیزی که در کنار بحث شرها و شرور مطرح هستش همین مسئله درد و الم هست. درد و الم رو به نحو فلسفی وقتی توضیح میدن میگن ادراک یک امر ناملائم با طبع از اون جهت که ناملائمه. وقتی یه چیزی که ملایم با طبع انسان نیست از اون جهت که ملایم نیست مورد توجه قرار میگیره، رنج حاصل میشه. و وقتی اینا رو تحلیل میکنیم میبینیم ریشش یا عدم ذاته یا عدم کمال ذاته، یعنی عدم ذات یا عدم کمال ذات منجر به چنین حالتی برای انسان میشه. در ادامه همین مسئله توضیح دادیم که شر حالا که به معنی عدمیه، گاهی از اوقات شر عام داریم و گاهی شر خاص. شر عام در غیر از باری تعالی وجود داره، چون فقط حق تعالی است که کمال مطلقه، بقیه همشون نقصهایی دارن. وقتی نقصهایی داشته باشن طبیعتاً باید بگیم شر اگر به معنی نداری و عدمی هستش در همه اونها جریان داره. اما شر به معنی خاص در عالم ماده، عالم تزاحمات، عالمی که موانع و تصادم و اینها شکل میگیره محققه. میتونست ذاتهایی باشه ولی عواملی نمیذارن که این ذاتها محقق بشن، این موجودات محقق بشن. اینجا شر به معنای عدم ذات شکل میگیره. میتونست کمالاتی باشه، داراییهایی باشه، ولی عواملی و موانعی نمیذارن که این کمالات ثانوی شکل بگیره، لذا اینجا شر شکل میگیره، یعنی هویت عدمی، عدم کمال محقق میشه. لذا شر به معنای خاص تو همین عالم ماده معنا داره. در ادامه این بحث به عنوان مسئله سومی که در خیر و شر باید مورد توجه قرار داد، افزون بر اون عدمی بودن شرور که بحث کردیم، نسبی بودن شروره. یعنی اگر بگیم فلاسفه چند تا نقطه نظر حساس و مهم راجع به شر دارن، یکیش همین مسئله نسبی بودن شرور. این نسبیت نه نسبیت در فضای معرفت و اینا مد نظر نیستش، منظورشون اینه که یک شی اگر احساس شر درش میشه در مقایسه با امور دیگر هستش که این عدم ذات یا عدم کمال ذات معنا پیدا میکنه و موضوع شر شکل میگیره و در کنارش درد و رنج و الم محقق میشه. چه بسا همون امر اگر در مقایسه با چیز دیگری بررسی بشه میبینیم داره بهش نفع میرسانه، یا وجود یک کمال یا وجود یک ذات یا وجود یک کمال ذاته و از اون منظر باید خیر به حساب بیاد. یعنی از نظر فلسفه شما روی هر چیزی انگشت بذارید که فکر میکنید این شره، چون منشأ عدم ذات یا عدم کمال ذات میشه، اگر نگاهتون رو برگردونید از حیث دیگری نگاه بکنید میبینید که چون وجود یک ذات و وجود کمال برای یک ذات هستش خیر میتونه باشه. همه چیزهایی رو که در نظام هستی هست، مثلا هر چیزی که در عالم ماده قرار داره یک نسبتی با مجموعه اشیاء پیرامونی خودش داره. این نسبت‌ها رو وقتی ما بررسی میکنیم موضوع خیر و شرها تغییر میکنه و انواع مثال‌ها و نمونه‌ها در اینجا میشه و زد. معمولا هم همون چیزی داری که آدم شر به حساب میاره برای خودش، مثلا که اغلب مثلا وجود برخی از حوادث، سیل‌ها، زلزله‌ها، بیماری ها، نداری ها یا پاره‌ای از چیزهایی رو که شر میپنداریم، مثل مثلا مار، عقرب، اینجور چیزهایی که موجب اذیت و آزار میشن، اینا رو شر به حساب میاریم. اینا رو وقتی بررسی میکنیم در مقایسه مثلا با ما و در شرایط ویژه میبینیم که شر به حساب میان، اما مثلا از منظر خودش خیره، از منظر بسیاری از موجودات دیگر خیره، چنانچه انشاءالله عرض خواهیم کرد از منظر نظام احسن هم خیر هست. وقتی ما بررسی همه جانبه میکنیم در اون جهت هم خیره. بله، در نسبتی که این شی میتواند با یه شی خاص برقرار بکنه ممکنه موجب عدم او یا موجب عدم کمال او بشه و از این حیث استش که شر برداشت میشه و شر تلقی میشه. البته واقعیت هم داره، یعنی واقعا این شی در مقایسه با او یا ذات او رو برمیداره یا کمال ذات او رو برمیداره و از این حیث شر تلقی میشه. مطابق این بحث آیون حکما معتقدن که ما شر مطلق نداریم، یعنی یه چیزی که از همه جهات شر باشه، از هر حیثی در نظر بگیری شر باشه، چون چیزی نداریم. این هم یک نکته است که آیون فلاسفه مورد توجه قرار میدن. حالا ما ممکنه که به حسب علم محدودی که داریم اسرار نسبت یک شی رو بسیاری از چیزها متوجه نشیم، این نکته ممکنه این گونه باشه، ولی تا جایی رو که ما بررسی میکنیم میبینیم مسئله به همین شکل پیش میره. حالا از باب مثال شد قبلا خدمتتون عرض کردم، میگن که یه وقتی حضرت موسی علیه السلام، نمیدونم حالا در روایت باشه یا این شوخی باشه، قبلا خدمتتون عرض کردم ظاهرا که میگن حضرت موسی یه وقتی خدمت خداوند متعال سوال کرد که خدایا من خب این که میفرمایید هر چیزی برای یک حکمتی هست و اینها، این رو خب بیشتر چیزش رو میفهمم و درک میکنم، ولی این کرم رو شما برای چی خلق کردی؟ این چه فایده ای مثلا داره؟ این کرم رو مثلا اشاره کرد و این برای چه فایده ای داره و چه حکمتی درش هست؟ حالا گفته میشه، من خودم روایتش ندیدم، ولی گفته میشه که خداوند متعال فرمود که اتفاقا این کرم الان چند دفعه از من میپرسه که شما این آقا رو برای چی خلق کردی؟ این چه فایده، این هیکل به این درشتی مثلا چه ارزشی داره، چه فایده ای داره؟ یعنی منظور این که این از نقص علمی ما ناشی میشه که برخی از مسائل رو خالی از فایده و اینها میدونیم. اگر انسان یک نگاه همه جانبه داشته باشه متوجه اسراری که در یک مسئلهی که به ظاهر بد به حساب میاد و متوجه خیراتش میشه. تو آیات قرآن، تو روایات ما هم فراوان این معنا نهفته شده، مثلا اسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و این هست. و هرچی نگاه انسان بازتر و عمیق‌تر و چند لایه‌ای میشه، اصلا دیگه به جای میرسه که نمیتونه یک حرف محکمی در خصوص این که مثلا این حتما بده و نادرسته بزنه. حالا اگه در یک نگاه بسیار کلان و وسیع همینجور بالا برید شما، مثلا در قالب نظام احسن اگه فکر بکنید، در اون صورت انسان متوجه میشه که و همه چیز، حتی شیطان، زیر مجموعهاش، گمراهی‌هایی که ایجاد میکنه، کفرها، گناهان، در یک ساختار کلان همه چیز در جای خودش خوب و درست و صحیحه و باید اینگونه باشه. خداوند متعال مطابق اون حکمت بالغه خودش اینجوری عمل میکنه. بله، وقتی نگاه ها محدود میشه و ریز میشه، همیشه ما نمیتونیم جوانه مختلف قضیه رو ببینیم و شر به حساب میاریم. این هم یک نکته هستش که معمولا فلاسفه بهش میپردازن. یک نکته دیگری که شاید مسئله چهارم در خصوص همین بحث خیر و شر باشه اینه که بر اساس همون بحثایی که سابقا هم مطرح کردیم و با توجه به نگاه‌های الهیاتی که راجع به خداوند سبحان در فلسفه پیریزی شده، یعنی در پی اون نکته حتما باید اون ملحوظ بشه، فیلسوفان معتقد هستن که تمام اموری که در عالم خلقت واقع میشه از این پنج حالت بیرون نیستش: یا خیر مطلقه، یا خیر غالبه، یا شر مطلقه یا شر در واقع غالب هستش یا خیر و شرش می چی هستن؟ مساوی هستش. از این پنج حالت بیرون نیست. خب با توجه به این تاکید میکنم حتما با تکیه بر اینه، یعنی اگه این نگاه الهیاتی رو نداشته باشیم این بحث رو نمیشه پیاده کرد. یعنی بر اساس نگاه الهیاتی که ما داریم و اون ویژگی‌هایی که برای خداوند سبحان تثبیت میکنیم، یعنی خدا رو اثبات میکنیم، او رو کمال مطلق میدونیم، او رو رحمت مطلق میدونیم، با توجه به ویژگی‌های الهیاتی که در حق در نظر میگیریم که در او بخل وجود نداره، ترس وجود نداره، جهل وجود نداره، با توجه به این نگاه الهیاتی ما از این پنج فرضی رو که در حوادث عالم خلقت بدون در نظر میگیریم و اونا رو مطرح میکنیم، خب خیر مطلق قطعا محقق میشه از حق سبحانه و تعالی، خیر مطلق واقع میشه. از اون طرف شر مطلق قطعا محقق نمیشه. اونجایی هم که خیر و شر کاملا مساوی باشه و هیچ رجحانی نداشته باشه اون هم بر اساس این نگاه الهیاتی محقق نمیشه. میمونه در جایی رو که خیر غالب باشه و شر قلیل، یا از اون طرف شر غالب باشه و خیر قلیل. در جایی که شر غالب باشه و خیر قلیل باشه، چون این مواردی هم از خداوند متعال سر نمیزنه، در فعل و خلقت شکل نمیگیره، فقط میمونه یک مورد و اون مورد هم جایی هستش که خیر غالب داشته باشه و شر قلیل داشته باشه، یعنی در واقع هیچ رجحانی نداره. ترجیحی که بر دیگری توجه کردید این مشکل رو داره، یعنی ما چون این موردی رو نمیتونیم داشته باشیم، آره از خیر صادر نمیشه، توجه کنید، بس بنابراین این معنا نداره. حالا جایی رو که شما در نظر بگیرید که خیر غالب باشه و شر قلیل باشه، اگر خیر غالب باشه و شر قلیل باشه، از نگاه حکمی و فلسفی اگر خداوند متعال به خاطر شر قلیلش این خیر کثیر رو رها کنه، خودش شر کثیره. یعنی بر اساس این در واقع دستگاهی رو که دارن تنظیم میکنن، قطعاً موجوداتی که خیر غالب دارند هم از چنین مبدعی ناشی خواهد شد به خاطر خیر غالبشون. اگر موجوداتی که خیر غالب دارن محقق بشن، معناش اینه که حتماً شر قلیل هم همراهش خواهد بود. بنابراین ما در نظام هستی شر داریم، شر به معنی عدم ذات و عدم کمال ذات هستش. چرا خداوند متعال این شر قلیل رو میاره؟ به دلیل اینکه لازمه وجودی خیر کثیره. مثلا اگه یک نگاه کلان داشته باشید، اگر این شرهایی رو که در عالم ماده مطرح هستش، تزاحم‌ها، درگیری‌ها و شکلگیری موانع، نرسیدن‌ها، بیماری‌ها و همسال اینهایی که شکل میگیره در عالم ماده، اگه اینها بخواد نباشه، معناش اینه که اصلا عالم ماده نباشه. یعنی خلقت رو باید جمع کنیم، خلقت مادی رو باید جمع بکنیم. خلقت مادی خاصیتش همین تزاحم‌ها و درگیری‌ها و رسیدن‌ها و نرسیدن‌ها و همسال اینها هستش. اگر بنا باشه که این مشکلات وجود نداشته باشه، معناش اینه که عالم ماده باید جمع بشه و قطعا خیر کثیری برداشته میشه. و چون نمیشود ما به خاطر شر قلیل از خیر کثیر بگذریم، به خاطر خیر کثیر اون شری که لازمه لاینفکش اونم میاد. مثل همه جایی که فرض کنید که شما میخواید کار رو انجام بدید، یه عوارضی هم این کار داره. اصلا کارهای مادی همشون هم اینجوریه. مثلا شما میخوای یک صنعتی رو راه بندازی، از یه طرف باید درختها رو قطع کنی، توجه کردید؟ اگر مثلا فرض، خب این خیر غالبی داره، نمیشه به خاطر اینکه شما درخت رو قطع میکنی خیر غالب رو حذف بکنی. شما میخوای درخت رو بکاری، جنگل رو زیاد بکنی، مشکلات دیگه در واقع شکل خواهد گرفت. اصلا سیستم عالم ماده چنین سیستمی هست. طبیعتاً چون عالم تزاحم هستش، شرهای نسبی شکل میگیره. بله، در نهایت تو قالب نظام احسن باید همه چیز در جای خودش قرار بگیره و اون زیبایی لازم خودش رو داشته باشه. اشکال نداره. یعنی ما میخوایم ببینیم که با توجه به اون نکته الهیاتی که داریم، یعنی با توجه به نوع شناختی که از حضرت حق داریم، اصلا راه پیدا میکنه که یه شری در نظام خلقت محقق بشه. ببینید بحث ما چجوریه. از یک سو ما شروع رو در عالم میبینیم، درسته، این رو نمیتونیم انکار بکنیم. از سوی دیگر راجع به خداشناسی، یه چنین خداشناسی برای ما شکل گرفته، او رو خیر مطلق میدونیم، اون نمیتونه مبدأ شرور و بدیها باشه. چطور میشه که از او این بدیها سر بزنه؟ اگه بخواید اینا رو با هم دیگه جمع بکنید، این تبیین معنا پیدا میکنه که این شرهایی رو که شما مشاهده میکنید لازمه خیرهای کثیره. به نحو پژوهش‌های اقدام، یعنی در واقع سر صحنه هم که ما کار رو پیش میبریم، خیلی از اوقات به نحو مستقیم اینا رو میتونیم متوجه بشیم، ولی در ساختار کلان، در به صورت اندیشه کلان بخوام این بحث رو حل بکنیم، میگیم اگر این الهیات درسته و اگر شرور وجود دارن، حتما ما باید بگیم که شرور لازمه خیر کثیر است، و الا اگر معکوس این بود نمیشد از چنین خداوند متعالی صادر بشه.
تا اینکه این وجود شرور اون الهیات ما رو
ارسال نمی‌کنه. نه اصلا، یعنی ما رو این شرها رو داریم، درسته، با توجه به الان یک فرض، یک احتماله، یک احتمال این است که این شرها لازمه خیر کثیر باشه. آیا با اون الهیات جفت جور میشه؟ میگیم بله. نه اینکه شما اثبات بکنید در یه جایی چی واقعا شر غالب وجود داره، یعنی اصلا این لا اسخو اثبات کردنش واقعا مشکلی، نمیشه اثبات کرد، خیلی سخت، اصلا نمیشه اثبات کرد، یا اصلا برعکس میشه اثبات کرد. اگر واقعا ما بتوانیم اثبات بکنیم که در مواردی واقعا شر غالب وجود داره، اون با دستگاه الهیاتی ما سازگار نمیافته. الان اون چیزی که در دست داریم چیه؟ یه دستگاه الهیاتی است و یک وجود شرور. چجور باید این دستگاه الهیاتی با این وجود شرور رو جمع جور کنیم؟ با همین نکته که این شرور، شرور غلیبی است که لازمه یه خیر کثیر هستش. چون این چیزی هستش، این که میگیم ببینید، به محض اینکه این احتمال رو دادید، اولا اون تنافی برداشته میشه. اگر اون استدلال هایی که شما در الهیات من لخص کردید، اون نگاه الهیاتیتون محکم پیریزی شده باشه، طبیعتا میگید حتما همین جوری هستش، یعنی این شر قلیلی است که در کنار خیر کثیر آمده. دست کمش اینه که اون تنافی رو چیکار میکنه؟ برمیداره. یعنی این نگاه تنافی رو برمیداره. خب این چند
استدلال، این که لازمه یه سری خیرهایی که باید باشه، یه سری شر رو که منش باشه، این استدلالش چیه؟ خب که همینجوری آرامی
کنید که
این شروع
جبریش
شروع نباشه.
عرض کردم، ببین این نگاه به این نقطه بفهم، اونم یه بحثیست که میشه پیش برد. الان اونی که ما در دست داریم به نحو یقینی یک نگاه الهیاتی هستش که خداوند رو خیر مطلق میبینیم، کمال مطلق میبینیم، هیچ جهل توش نیست، هیچ بخل توش نیست، هیچ گونه خلاف عدالت توش نیستش، این رو در نظام الهیاتی اثبات کردیم. از سوی دیگر ما شرور رو به نحو وجدانی در میابیم، به نحو مسلم. اگه بخوایم این دو دستگاه رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم، چه تحلیلی باید ارائه بدیم؟ توجه کردید؟ اگه این دو دستگاه بخواد هماهنگ بشه، معناش این خواهد بود که چون این شرور لازمه خیر کثیر هستن، این اتفاق میفته. چون اگر غیر از این بگیم، با اون دستگاه الهیاتی جور در نمیاد. توجه کردید؟ با اون دستگاه الهیاتی محقق نمیشه. اونی که الان ما بحث میکنیم اینه.
این کار چون در نمیاد که مثلا این شرور قلیلی لازمه اون خیره کثیره. خب اصلا لازمه اگه این دستگاه بعد مثلا خیر محض، دستگاه الهیاتی اینطوریه که حالا مثلا مبدأش خیر محض،
درسته،
عدالت، حالا اون صفات که
برد، درسته،
خب این شرور هم نباید انگار وجود داشته باشه.
چرا؟ اگه مثلا من این احتمال رو بدم، اگه من این احتمال رو بدم که این شرور حتی اثبات نکنیم، ایشون گفتن اثباتش چیه، درسته، اینا رو بزنین کنار، پس اثبات نکنم، ولی احتمال میدم که این شرور قلیل، این شرور یه جنبه خیر کثیر توشه، آیا اینا با هم تنافی پیدا میکنه؟ قطعا تنافی پیدا نمیکنه. نگاه کنید اینجا چی میخوایم عرض بکنیم، یعنی اگر نگاه الهیاتیتون اینجوری بسته شد و از این طرف هم شر رو قطعا مشاهده میکنید، توجه کردید، جمع این دوتا موضوع به چه شکل در خواهد اومد؟ غیر از همین که فلاسفه میگن در نمیاد.
من میدونم، من میگم این وجود همین شر قلیل که
شده این داره دستگاه الهیاتی ها رو، نه، اگه شر قلیل رو بردارید، باید خیر کثیر ملازم او رو هم بردارید. توجه کنید،
اگه دستگاه الهیاتی اینقدر مثلا فوره، اینقدر قنیه، خب یه میآفرینه که اصلا شرعی توش نباشه ولی اون خیره.
اونایی که میآفرینه هر چی که نظامی که میتونه خیر مطلق باشه و اینا هیچ. ما سوال میکنیم آیا فرض داره که یک نظامی داشته باشیم که این نظام خیر کثیر همراه با شر قلیل باشه؟ اونایی که خیر محض از اونارو میآفرینه، عوالم و جهانهای فراوانی که اونارو خلق میکنه، یک مدل مقابل فرض هستش که خیر کثیر در کنار شر قلیل باشه، یه مدل دیگه. آیا این مدل نه نمیبره؟ به خاطر اینکه اگه چنین فرضی رو بخواید خراب بکنید، معناش اینه که خداوند متعال یه خیر کثیر رو به خاطر شر قلیل برداره. توجه کردید؟ یعنی یه مدل از ساختار عالم که در درون خودش خیر غالب داره و شر قلیل که لازمه اون خیر غالب، این اصلا ایجاد نکنه، بره فقط دنبال جهانهایی که خیر محض اونا رو ایجاد بکنه. تازه چی میخوام بگم؟ تمام جهانهایی که خیر محض، خدا اونا رو ایجاد کرده. توجه کن، یه جهان یه مدل مونده و اون مدل این هستش که خیر غالب با شر قلیل همراه بشه. سوال ما اینه که این دستگاه الهیاتی میگه چون این عالمی رو باید ایجاد کرد یا نکرد؟ فلاسفه میخوام بگن نه، حتما باید این عالم ایجاد بشه. اگر این عالم ایجاد نشه، این به معنی شر کثیره و این تناسب نداره با اون دستگاه الهیاتی. الان اون نکته حل شده؟
قلیله خیرش کثیره، اینم یعنی
یه ذره اونجا سوال
داره.
چرا؟ چه سوالی داره؟
مثال
بزنید.
نمیدونم.
مثلا بر فرض مثال ما وقتی که اینجا میایم، خب طبیعتاً میتونستیم الان خونه باشیم و استراحت کنیم. توجه کردید؟ خونه باشیم و استراحت کنیم، ولی الان میایم اینجا. خب یک شر قلیلی همراهش هست. ولی میبینیم خیلی خیرات فراوانی هم همراهشه. توجه که الان فرض کنید که آمدن در دانشگاه و از خانواده بریدن و اینا همش همراه با زحمت و دردسر و احساس درد و رنج و اینهاست دیگه، ولی کنارش خیلی غالب.
مثلا شما زلزله کرمانشاه رو در نظر بگیرید، واقعا خیلی بدبختیه. اصلا خیر تاثیرش
چی میتونه باشه؟ ببین ما این توجه داشته باشید، ببینید ما نگاه فلسفی که داریم بس خیلی خوبیه. نگاه کنید، ما همیشه نگاه لمی داریم. اگه بخواید شما بیاید موضوعی بررسی بکنید، به دلیل دانش کم ما همه جوانب رو نمیتونیم بررسی بکنیم. توجه کردید؟ مثلا اگر شما چند تا جهان در دستتون باشه، اون وقت میگید این زلزله چقدر عالی بود. توجه کردید؟ نسبت به اینا این اتفاق افتاد، نسبت به اون بچه‌ها، نسبت به اون بزرگترها، نسبت و هزاران نکته دیگر. توجه کردید؟ اگر چند تا جهان دستتون باشه، عالم مثال، عالم عقل، بعد عوالم اخروی، بحثایی که وجود داره، چون ما فقط یه چیز رو نگاه میکنیم، ما در این مسائل بهتره که به نوع لمی عمل کنیم. مثل همین کاری که این آیون میکنن، میایم دستگاه الهیاتیمون رو محکم میبندیم. وقتی محکم بستیم میگیم این معنا، با توجه به اینم توجه داشته باشید، نگیم که ما مثلا مسئله اختیار ما هم جدیه. ما با اختیارهای بدی که کردیم، ساختمونهای بدی که ساختیم، سیستمهای بدی که ریختیم، طبیعتاً به لحاظ اون حکمت برتری که وجود داره که اعمال دانش باید خیر بیاره، اینجا ما باید دچار مشکل بشیم. توجه بکنید، مثلا یک کسی بهداشت رعایت میکنه، یک کسی بهداشت رعایت نمیکنه. حکمت در واقع غلبه داره بر اینه که اون کسی که بهداشت رعایت نمیکنه دچار رنج بشه، دچار زحمت بشه، تا آرام آرام این اون دستگاه سیستم بشری به طرف کمال حرکت بکنه. اگر قرار باشه که اونایی که بهداشت رعایت میکنن، دیگرانی که بهداشت رعایت نمیکنن، هر دو توی یه فضا زندگی بکنن، خب دیگه به طرف پیشرفت نمیرن. یعنی اینا چند لایه است، مسائل اجتماعی درش وجود داره، مسائل در واقع بحثای افعال انسانی و حوزه اختیار انسان وجود داره، چند تا عوالمی که اصلا اونا رو هم شما در نظر بگیرید. ببین، پس بنابراین ما نمیتونیم واقعا در هر موردی میره همین زلزله شما بررسی بکنیم، ببینید که انواع نکته ها پشت صحنه اش هست، فقط این نیست، مسائل دیگه هم وجود داره. توجه کن، مثلا در جایی که شما احساس میکنید که همش آرامش هستش، مثلا بر فرض مثال وقتی میرید تو زندگی هاشون، میبینید مشکلات حاد دیگری وجود داره به دلیل این. مثلا بحث رفاه، خیلی دارن بحث میکنن تو رفاه تا کجا، آیا همیشه رفاه خوبه، سطح زندگی ها تا کجا باید مطرح بشه. توجه کنید، یک بحث کاملا جالب، مثلا تو روایات ما ببینیم میگه همه کسانی که حتی پول دارن اینا هم باید کار کنن، چون نگاه بکنید مثلا میگه اصلا کار جلوی مفاسد رو میگیره، ولو این شخص مثلا پدرش براش خیلی ثروت گذاشته، باید این شخص کار بکنه. پس ببینید چندین لایه است، فقط یک تک بعدی نیست مسائل. حالا ببینید ما وقتی اینجا رو می‌خوایم بررسی کنیم، دانش ما کمه، این مقدار هرچند فکر می‌کنیم متوجه خیلی از اسرار میشیم. اگر هم نشدیم واقعا با یک احتمالی که من دادم میگم چندین عالم ممکنه مطرح باشه، شما دیگه نمیتونید حرف بزنید اونجا. پس بهترین کار اینه که برگردیم از سر شروع بکنیم. وقتی از سر شروع میکنیم، اینجا که نگاه الهیتون رو محکم بستیم، با استدلال بستیم، نشون دادیم کمال مطلقه، باید بگیم یک اسراری تو این مسئله هستش، ولو الان ما متوجه نشیم. همه ی عوالمی که خیر محض رو خدا ایجاد کرده، یه عالمی هم قابل فرض بود، این عالم 60% 70% خیر، 30% شره. خب اینجا خداوند متعال با توجه به نگاه الهیتی ما باید اینو ایجاد بکنه یا نباید ایجاد بکنه؟ بحث این نیستش که اینو تبدیل بکنه به یک عالمی که شر اصلا توش نباشه. خب اگه اونجوری باشه خودش ایجاد میشه، خداوند ایجاد میکنه. این عالمی که ما الان داریم، یعنی فرض کنید که خیر و شر هر دو توش وجود داره، این از خداوند متعال میتونه صادر بشه، این داریم بحث میکنیم. افزونه برای اینکه سوالی که ایشون کرد، میشود استدلال کرد که حتما باید به همراه پاره ای از خیرات شروع باشه؟ بله. یعنی ویژگی های عالم ماده، یا اصلا عالم ماده نباید خلق بشه؟ اگر عالم ماده خلق بشه، عالم ماده عالم تزاهمه. عالم تزاهم به گونه ای هستش که نرسیدن ها و موانع و عوائق توش قطعیه. مثلا شما فرض میکنید که برای گزینش در یه جای 50 نفر میخوان، بیش از این نمیخوان. خب طبیعتاً 2000 نفری که میخوان در این سمت قرار بگیرن، بسیار اینا میریزن. توجه کردید؟ فقط 50 نفر انتخاب میشن که در اونجا قرار بگیرن. یعنی سیستم عالم ماده، ولی شما مثلا به فرض رسیدن به یک مطلب علمی، رسیدن به یک مطلب علمی اصلا مزاحم نداره، چون یک حقیقت تجردیه. 100 میلیون انسان هم بهش برسه، جا درش کم نمیاد، معنا نداره اصلا. توجه کردید؟ یا فرض کنید که برخی از عوالم دیگر اینجوریه، یعنی تنگی جا نداریم مثلا اونجا، چون عالم ابعاد نیست. نگاه بکنید آیات روایت را، مثلا در بهش میگیم اینقدر وسیعی که تمام اندازه تمام سماوات و عرض برای بهش یک نفر. توجه کنید بهش یک نفر اینجوری، یعنی اصلا عالم امتداد ابعادی رو که تزاهم برقرار بکنه به این شکل نیستش. افزونه برای اینکه میشه استدلال پیاده کرد که عالم ماده عالمی هستش که نمیشود، امکان نداره. اگه یا باید عالم ماده کلا برداشته بشه، عالم ماده اگر هستش مریضیا هست. اگر غذا خوردن اختیاری، یا باید غذا خوردن اختیاری نباشه مثل درختان و اینا، اگر غذا خوردن اختیاریه بیماری هم وجود داره، یا باید اختیار رو برداره، یا اختیار اگر شکل میگیره بیماری هست، جنگ هست، درگیری هست، کشت و کشتار هست و امثال اینها هم شکل خواهد گرفت. یعنی از مثل موضوع اختیار رو نگاه بکنید، اگر بحث اختیار رو در نظر بگیرید، یا باید خداوند متعال همه چیز رو به نوع طبیعی خلق کنه، یعنی صرف نظر بکنه از موضوع اختیار، یا اگر اختیار انقدر ارزش داره که این آفریده بشه، اختیار آفریده بشه، طبیعتاً بسیاری از این تضاهم ها شکل خواهد گرفت، چون عالم تضاهم است و اختیار وقتی شکل میگیره، غذا خوردن شما اختیاریه، لباس پوشیدن شما اختیاریه، نمیدونم تشکیل حکومت ها اختیاری، همه چی اختیاری. وقتی اختیاری درگیری میشه، نظام میشه، جنگ میشه، و اینا شکل خواهد گره. تونستیم کاری بکنیم یا نشدن است؟ خیلی خوب، الحمدلله. خب اینم یک نوع، فقط یک تو این بحث هم استفاده کردیم، بحث نظام احسنه. نظام احسن رو ما از همون نگاه های الهیاتی برمیداریم، یعنی با توجه به ویژگی‌هایی که ما برای خداوند متعال برمی‌شماریم، فعل او و خلقت او در یک ساختار کلان باید بهترین باشه. اگر فعل و خلقت او در یک نظام کلان باید بهترین باشه، اگر اینجور لحاظ بکنیم، همه چیز در جای خودش زیباست. هم در آیات قرآن این معنا ذکر شده، هم مثلا فرض کنید که در فضاهای عرفانی میدونید که یک عارف وقتی به نظام هستی نگاه میکنه، کمال لذت رو میبره به دلیل اینکه هر چیزی رو در جای خودش میبینه. بله، این نگاه های جزئی بین ما هستش که احساس شر میکنه، ولی اگر کلان نگر انسان بشه، یک احاطه‌ای به عوالم داشته باشه، میبینه همه چیز در جای خودش هست. و چیزی، حالا اینا ضرورتی برای بحث در اینجا نداره، ولی
احوالاتی به افرادی دست میده که با اینکه از اولیای الهی هستش، از نیکترین افراد هستش، به راحتی میبینه جلوی روش مثلا فردی رو دارن میکشن و از بین میبرن، ولی او هیچ کاری رو انجام نمیده به دلیل اینکه تو نظام احسن اون نگاه کلان شکل پیدا کرده. چون گرگاه این بحثا مطرح میشه، خب بالاتر از همینا خود خداوند متعال دیگه، در محضر خداوند داره اینو انجام میگیره دیگه. توجه کرد؟ مثلا من یادم از اون موقعی که اوضاع میانمار و اینا که پیش اومده بود، خیلی ها مثلا دیگه فضای اجتماعی و اینا گسترده است، مثلا در جلوی خداوند متعال اینجور ظلم مثلا میسوزونن کذا 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 و همینجور خداوند مثلا نگاه میکنه، این چجور میشه؟ توجه کردید؟ اصلا وقتی اختیار رو شما ایجاد میکنید، همون موقعی که حالا من با یک نگاه دارم میگم، همون موقعی که انبیا می اومدن، فرض کنید که همون موقعی که رسول گرامی اسلام از دنیا رفت، همون موقعی که داشت سقیفه انجام میگرفت، توجه کردید؟ ریشه همه این چیزا همونجا برمیگرده. اگر فرض کنید مسلمان ها میتونستن اتحاد خودشون رو حفظ بکنن، ما تقریبا همون، بسیاری از ما همون ایده قوم بنی اسرائیل رو داریم. چجوری؟ چون به خاطر اینکه اونا میگفتن که ما غذا نداریم، گشنه مونه، چیکار بکنیم اینها، و بعد حضرت فرمود خب برید این شهر که مال دشمنان شما هست این رو فتح بکنید، اونجا همه چی پیدا میشه. گفتن نه، ما همینجا میشینیم، تو خدا برید اونجا بجنگین، وقتی باز شد آزاد شد ما میام اونجا مثلا فرشون که استفاده میکنیم. ببینید وقتی فضای اختیار پیش اومد، لوازم اختیار نامناسب اون تبعات هست. اگر قرار باشه که ما اختیارات نامتناسب بکنیم ولی لوازمش نباشه، اون نظام احسن ضربه میخوره. معنیش اینه که اختیار رو نباید مطرح کرد و باید اختیار برچیده بشه. اگر اختیار مثلا تا جهنم، یعنی چه خداوند متعال؟ بله، اگر خلقت انسانی مطرحه، اگر موضوع اختیار مطرحه، اگر کفران و شکر مطرح هستش، اگر عصیان و اینها مطرح هستش، خب این راه‌های متعدد هست که انسان‌ها انتخاب میکنن و این لوازم در واقع انتخاب‌های خودشون هستش و این لوازم باید شکل بگیره. در ساختار نظام احسن همه چیز در جای خودش زیبا و درست است، حتی شیطان، شیطنت‌ها و امثال اینهایی رو که گهگاهی ما حساب میکنیم که برای چی مثلا این نظام و این سیستم شکل گرفته. درست
حل میکنیم خب الان من فکر
میکنم کمالات موجود شد مخلوقات ثابت کرد، یعنی دیدیم که الان به علا اصلا خدا وجود شد،
یعنی
بازم
از پایین این مسئله به
خود
رسیده.
نه، اما این یک راهه، یک راهش اصلا بی‌نهایتی متن وجوده. یعنی شما که متن وجود توجه میکنید و چون متن وجود بی‌نهایت هستش، طبیعتاً هیچ محدودیتی در متن وجود معنا نداره، یعنی فقط از طریق انی نیست، از طریق لمی و با بررسی خود متن وجود هم اثبات همه کمالات میشه. این یکی از راه‌هایی هستش که معمولاً مطرح میشه. بله، مینم توجه داشته باشید، ما مخالف این نیستیم، یعنی مثلا شما این سیر رو دارید، مثلا میایید اصلا اثبات واجب الوجود یکی از، حالا گرچه از بالا هم میشه، این از خود نفس وجود هم میشه، ولی اغلب ما از پایین میاییم، یعنی ولی این روش وجود داره، ما میاییم از یه ابزارهایی که مثلا اون اندیشمند فکر میکنه قطعیه، این مسیر رو طی میکنیم، بعد در همون وهله اول این روند رو جوری میچینیم که بتونیم اون رأس هرم هستی رو اثبات کنیم. اگر رأس هرم هستی رو اثبات کردیم، دوباره برمیگردیم مراتب رو معنا میکنیم. این روش خیلی، این در فضای هرمنوتیکی مثلا این روش استفاده میشه، یعنی یک رفت و برگشت. شما اگه بخواید در دل همین جزئیات همه کارا رو حل کنید نمیتونید، ولی اگر تونسته باشید از جزئیات یه پلی بزنید به اون فضاهای کلی و بعد دوباره از اون کلی برگردید، خیلی از سوالاتتون راحت‌تر حل میشه. این روش خیلی جالبی است که این آیون به کار میبرن. مثل این میمونه که شما از یه جزئیات یه قاعده کلی به دست بیارید و بعد اون قاعده کلی رو دیگه همه جا پیاده بکنید. مثل این میمونه دیگه، نمیرید جز به جز بررسی بکنید و آزمایش بکنید، از یه جزئیات یه کلی به دست میارید و بعد اعمال میکنید. ما هم اینجوری هستیم، ممکنه در یه سری از موارد از جزئی حرکت بکنیم، ولی میریم رأس هرم هستی رو اثبات میکنیم. رأس هرم هستی رو اثبات کردیم، باز یه ویژگی که همونجا به دستمون میاد، اونجا وقتی رفع رجوعهایی صورت گرفت، دوباره برمیگردیم. مثلا ما عالم عقل رو چجوری اثبات کردیم؟ وقتی خدا رو اثبات کردیم و اون رو وحدت محض دونستیم بر اساس قاعده الواحد، میگیم حتما باید عقل اولی باشه، حتما باید عالم عقل باشه. همین مثلا اینکه تفره و تجافی محاله، پس این تمام مراتب پر شده است. یعنی ممکنه ما برای اثبات واجب از به روش انی عمل بکنیم، خدا رو اثبات بکنیم، ولی دوباره برمیگردیم خیلی از موجودات رو تثبیت میکنیم. بسیاری از سوالات ما هم در عالم ماده حل و فصل میشه، حتی فقط این یک دور نیست، ممکن دوباره برگردیم به باری تعالی، چون در هر دوری معرفت ما به اون رأس بیشتر میشه و دوباره برمیگردیم خیلی از مشکلاتمون رو در این مادون حل میکنیم و تفاصیل جدید. همین جور این سیر ادامه داره. خب این تا اینجا به عنوان نقطه پنجم. ما این 5 تا نقطه رو ذیل در واقع مطلب پنجم در الهیات من الاخر مطرح کردیم که فعل باری تعالی و خلقت حضرت حق باشه. دو تا مطلب باقی مونده از بحثامون، تلاش میکنیم که در این جلسه به نحو جمع جور مطرح بکنیم تا بحثامون در این سری تمام بشه. مطلب ششمی که میخواییم مطرح بکنیم بحث معرفت و نفس یا انسانشناسی فلسفی هسته. انشالله نکته هایی رو که دست کم یک بیان کلیاتی در این بحث باشه خدمتتون عرض خواهیم کرد. و مطلب هفتم هم مسئله معاد هست. یعنی مطلب هفتم در زیر مجموعه الهیات من الاخص مباحث معاد هست. این هم یک دورنمایی از بحث های معاد، یک توصیف گونه ای از نگاه های معادی رو که آیین و حکما و فلاسفه دارن خدمتتون عرض خواهم کرد. در بحث های نفس، خب مسائل فراوانی مطرح هست. من ابتدا یک مقدمه کوتاهی رو برج برسونم. تمام اینا دست کم ما برای دوستان روانشناسی که در همین دوره هستن مفصل‌تر مطرح کردیم. در بحث‌های خب متن حوزوی اونها خب خیلی مفصل مطرح میشه. مثلا صدر المتعلین یک جلد از اسفار، جلد 8 اسفار رو اختصاص داد به بحث‌های نفس شناسی و انسان شناسی و بحث مفصله. من میخوام یه دورنمایی از این فضا دست دوستان بیافته. ببینید راجع به معرفت و نفس یا روانشناسی، نفس شناسی، چند مدل ما نفس شناسی داریم. برخی از اینها در واقع هنوز فعالیت پیدا نکردن، ما روندهای ضعیفی درشون داریم. بعضی از اینها به فعالیت بیشتری رسیدن. مثلا نفس شناسی دینی خیلی رشد پیدا نکرده. منظور من از نفس شناسی دینی، منظور من این استش که ما با روش تألیفی ولی هسته مرکزی آیات و روایات بیایم به معرفی حقیقت انسان، لایه‌های انسان، ویژگی‌های انسان و تطورات زندگی انسان بپردازیم. ما هنوزم که هنوزه یک متن منقحی در این مسئله ما نداریم. روش تألیفی، روش تألیفی که میگیم، این بحث رو دوستان توجه بشن، ما به لحاظ تلاش‌هایی که اندیشمندان ما در هزار سال اخیر انجام دادن، به لحاظ روشی به یک تکاملی دست پیدا کردیم. یعنی ابتدا فقط روش عقلی اعمال میکردیم، بعضی ها فقط روش کشفی اعمال میکردن، بعضی ها فقط روش در واقع اجتهادی و استنباطی اعمال میکردن. به تدریج متوجه شدن که این تک روشی ها نمیتواند در واقع چندان مفید باشه و خطاهای ما را کم بکنه. آرام آرام اینا رسیدن به یک روش های تألیفی. روش های تألیفی یعنی در یک مسئله همزمان از چند تا روش استفاده میکنن. یعنی هم روش عقلی اعمال میکنن، هم روش کشف شهودی اعمال میکنن، هم از متون دینی استفاده میکنن. این روش تألیفی آسیب های معرفتی رو بسیار کاهش میده و درجه اطمینان رو بسیار بالا میبره. حالا اون ریز روش هایی که در اصل مثلا روش های تجربی، اینا هم در کنارش وقتی باشه، روش های تجربی به اون با مبانی معرفت شناسی رو که در واقع در نظر میگیرن حکما، نه تو فضاهای دیگه، نه یعنی جاهایی رو که تجربه میتونه عمل بکنه در همون حدی که میتونه عمل بکنه. خب این روش تألیفی اگر با هسته مرکزی توجه به آیات و روایات باشه، در خصوص مباحث نفس شناسی باشه، به ما معرفت و نفس دینی میده. ما چون این محصولی هنوز نداریم، نمیگم اصلا نداریم، داریم جسته و گریخته در کنار تفسیرها، شرح حدیثها، برخی از کتابها چیزهای آمده، ولی یه چیز مدون و روشن در این قسمت وجود نداره. چنانچه ما یک معرفت النفس عرفانی داریم. معرفت النفس عرفانی بازم همین روش تألیفیه، ولی با هسته مرکزی کشف و شهود، یعنی اونجا محور کشف و شهوده، ولیکن اونها هم از آیات و روایات استفاده میکنن، از عقل هم استفاده میکنن، خصوصا در بحث نفس همیشه از مباحث تجربی هم استفاده میشه. خب این معنا یه مقدار به فعلیت بیشتر نزدیک شده، گرچه ما بازم متاسفانه یک اثر مستقلی در معرفت و نفس عرفانی نداریم، ولی بحث‌های مفصل‌تری به فعلیت نزدیک‌تره این معنا. خب این یک نوع، یک معرفت و نفس تجربی داریم که خب الان به نحو گسترده مباحثش پیگیری شده، بحث‌های روانشناسی که کار کردن و از حالا اونی که الان داره اعمال میشه روش تجربیه، توجه کردید؟ ولی نقطه ایدئالش، حالا دوستان که دارن در باب علم دینی کار میکنن، نقطه ایدئالش شکلگیری روش تألیفی با هسته مرکزی روش تجربیه. این خیلی عالیه، یعنی همیشه کسی که در این فضا تحقیق میکنه یه گوشه چشمی باید به آیات و روایات داشته باشه، یه گوشه چشمی به حرفای آیین و عرفا باید داشته باشه، یه گوشه چشمی به حرفای آیین فلاسفه داشته باشه، در یک فضای منسجم در واقع روشمند بتواند تجربه رو داخل، نه اینکه فقط تجربه رو داخل بکنه و بعد غافل از خیلی از چیزهای دیگه بشه. این میتونه در واقع یک روانشناسی خیلی عمیقی برای ما به بار نیاره. ولی اگر روش تألیفی به کار بریم، بله مسئله تجربه هم درش خیلی جدی باشه، اون خیلی محصول عالی میتونه عرضه بکنه، گرچه ما نداریم این رو، یعنی علم دینی باید همین کار رو بکنه. خب در کنار اینا ما یک معرفت و نفس فلسفی داریم. نه معرفت و نفس فلسفی تقریبا به فعلیت و بلوغ بسیار بالایی رسیده. معرفت و نفس فلسفی خود تاریخی داره، از دوره یونان قدیم شروع میشه، در دوره مشایان اسلامی یک روندی رو طی کرده، شیخ اشراق کارایی کرده تا رسیده به جناب صدرالمتعالین و بحثایی رو ایشون افزوده و اضافه کرده. معرفت و نفس فلسفی اصلا ساختار خودش رو پیدا کرده، یعنی موضوع خودش، مسائل خودش، روش خودش رو پیدا کرده. روش درسته که از اول تکروشی بوده، ولی به تدریج از همین روش‌های تألیفی با هسته مرکزی روش عقلی استفاده شده. در فلسفه حتما باید هسته مرکزی روش عقلی باشه، یعنی روش برهانی، استدلالی، تحلیلی حتما باید این فضا در واقع طی بشه. گرچه میشود از اصلا یه گوشه چشمی با آیات و روا گوشه چشمی، یعنی تو یک فضای مثلا صدرا اغلب این کارا رو انجام میده. صدرا اغلب در مباحث فلسفیش شما میتونید مباحث عرفانی و مباحث دینی اینا رو جدا بکنید و خالص فلسفی بکنید و قابل عرضه باشه، ولی خود ایشون با روش تألیفی استفاده کرده، عرضش عقلی محضه، ولی دستیابیش به نوع روش تألیفی انجام شده. خب ما معرفت و نفس فلسفی عرض کردم تقریبا مسیرهای خودش رو طی کرده و در یک، نمیگم پایان پذیرفته، ولی در یک نقطه کاملا بالغ و نقطه بلوغ خودش نشسته. معرفت و نفس فلسفی در طول تاریخ تحولاتی پذیرفته. حالا در فضای اسلامی اگر در نظر بگیریم، از جمله بهترین آثار رو ابن سینا در این قسمت داره، آثار خیلی مهمی عرضه کرده، دیگران هم همینجور نسل به نسل فلاسفه آثاری در این قسمت داشتن، تا میرسیم به صدرالمتعالین و پس از صدرا و حالا دوستانی چون بدایه دستشونه، متاسفانه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، چون ایشون در کتاب بدایه و نهایه در هیچ کدوم از این دو تا کتاب مباحث نفس رو نیاورده و بعد این بحث‌های نبود این بحث‌ها در این دو کتاب درسی باعث یک رکود مباحث نفس در حوزه‌های علمیه شده. تو المیزان هست، اینا خود اون کتاب درسی نیست، توجه کردید؟ کتاب درسی فلسفی، توجه کتاب درسی فلسفی مثلا در قبل از بدایه و نهایه در شرح منظومه بوده، توجه کردید؟ و در این کتاب نیومده، هم در بدایه نیومده، جز بحث‌های پراکنده‌ای در راجع به نفس اومده، ولی مباحث معرفت و نفس فلسفی در بدایه، نه در بدایه اومده و در نهایه، نه در نهایه، و اغلب هم همین دو کتاب می‌خونه، نمی‌رسن به کتاب‌های دیگر، و این موجب رکود بحث‌های فلسفی در حوزه معرفت و نفس شده و تبعاتش همین الان پیداست، یعنی خیلی از مشکلاتی که ما داریم پیداست. در این یک نکته که خواستم عرض بکنم، یه نکته اینه که جایگاه فلسفی بحث‌های نفس کجاست. بعد یه بحث رو ما مطرح کردیم به عنوان بحث‌های مقدماتی و اونم معرفت و نصف فلسفی است که الان می‌خوایم بهش اشاراتی داشته باشیم. یکی دیگه اینکه اصلا این جایگاه این بحث در منظومه مباحث فلسفی در کجا قرار می‌گیره. ببینید بحث‌های نفس رو بسیاری از فلاسفه در دل طبیعیات فلسفه آوردن. مثلا جناب ابن سینا مباحث نفس رو در دل طبیعیات آورده، یا فرض کنید که محقق سبزواری، حاجی سبزواری، در شرح منظومه در دل طبیعیات آورده. بعضی وقتا اینجا میارن، بعضی وقتا بین طبیعیات و الهیات قرار میدن. مثلا جناب ابن سینا در کتاب اشارات همین کار رو کرده. یک کتابی که ابن سینا رو به نام اشارات، نمط اول، یعنی بخش اول، بخش دوم رو راجع به طبیعیات بحث کرده، بخش سوم، نمط سوم راجع به نفس، بعد نمط چهارم راجع به الهیات، یعنی بین طبیعیات و الهیات قرار داده. حالا یک نکات خیلی خوبی هم در اینجا هستش. اما به نظر میرسه موفق ترین طرح صدر متعلین، صدر متعلین بحث نفس انسان رو تو متن فلسفه آورده و جزء فعل الهی قرار داده. نگاه بکنید، یعنی مثلا ما بحثی که داشتیم اگه یادتون باشه تقریبا 7 تا مسئله ما در الهیات به منال اهم داشتیم، 8مین مسئله الهیات به منال اخص شد. در الهیات به منال اخص صدر متعلهین بعد از اثبات واجب الوجود، بعد از اثبات توحید، بعد از تبیین صفات حق تعالی، بعد از اینکه این بحثا رو مطرح کرده، وارد فعل و خلقت حضرت حق میشه. مثلا در جلد 7 اسفار این کار رو میکنه، میاد وارد فی همین کاری که ما کردیم، میاد عوالم رو بررسی میکنه و این بحثا رو توضیح میده. خب زیر مجموعه همین بحث به خاطر ویژگی که نوع انسان داره، این مسئله نفس انسان رو به عنوان فعل الهی مطرح میکنه. و لذا شما وقتی که اسفار را یه مورد توجه قرار بدید، از جلد 6 که الهیات من الاخص شروع میشه که 9 جلد اسفار، 9 جلده، تا جلد 5 الهیات من الامه، جلد 6 به بعد الهیات من الاخصه، جلد 6 و 7 مباحث اثبات واجب و صفات باری تعالی و کل بحث فعل و خلقت و اینا رو مطرح میکنه. در جلد 8 بحث نفس انسان رو مطرح، نفس انسان به عنوان فعل الهی مطرح میکنه. ما همین ترتیب رو که در واقع در نظر گرفتیم. بعد صدرا میگه مباحث معاد مبتنی بر بحث نفسه. این یک نکته دیگر، یعنی کل حوزه بحثایی رو که ما راجع به معاد داریم، صدرا معتقده که تا مسئله نفس انسان شناخته نشه اصلا بحثای معاد حل نخواهد شد. و یکی از مشکلاتی که عرض کردم در بدایه و نهایه پیش اومده به دلیل اینکه بحثای نفس نداره، اینه که مباحث معاد به یک رکود خیلی جدی در بحثای حوزوی کشیده شده. یعنی دیگه در مباحث فلسفی بحثای معاد طرح نمیشه، چون کمتر هستن افرادی رو که به اسفار و امثال اینجور چیزها برسن، یعنی به این دست از در واقع کتابای درسی برسند و به نوع کلاسیک به اونجا برسند. معمولا تو همین قسمت‌های بدایه و نهایه فلسفه خوانیشون تمام میشه. صدرا معتقد اگر بحث نفس حل نشه، بحث معاد جسمانی حل نمیشه، بحث نمیدونم مواقف در معاد حل نمیشه، بحث صراط مستقیم حل نمیشه. تمام اینها بر اساس و پایه نفس انسانی معنا پیدا میکنه. و لذا جایگاه فلسفی که صدرا متعلم برای نفس قرار داد، ذیل فعل الهی و به عنوان مقدمه مباحث معاده. ولذا در جلد 9 بحث معاد رو صدر متعلهین مطرح کرده. اینم یک نکته که به عنوان نکته های مقدماتی میشه مورد توجه قرار بگیره. من حالا قبل از اینکه وارد یک بحث توصیف گونه از مهمترین بحث های معرفت و نفس فلسفی بشم، من یه فهرست کلی از بحث‌های نفس هم که آیین فلاسفه مطرح می‌کنن رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. فهرست کلیش رو عرض می‌کنیم و بعد چند تا از این بحث‌ها رو برای اینکه نگاه فلسفی، خصوصا نگاه صدرایی، مقدار روشن‌تر بشه مطرح خواهیم کرد. ببین اینها در بحث‌های نفس معمولاً از مسئله تبیین چگونگی شکلگیری انسان به لحاظ جسمانی بحث رو مطرح میکنن، یعنی چه روندی طی میشه تا بدن انسان شکل میگیره. بحث هایی دارن در این خصوص، مثل مثلا مسائلی که در حوزه امتزاج و شکلگیری مزاج و مراتب مختلف مزاجها از مزاجهای معدنی، گیاهان، حیوانات و انسانها وجود داره، این بحثها رو مطرح میکنن به عنوان ورود به بحثهای نفس. این اول از این ناحیه بحثها رو پیش میکشونن. از جمله بحثهای دیگری که در نفس مطرح میکنن راجع به حقیقت نفس و اقسام نفسه، یعنی چه تعریفی اینها از نفس دارن، چرا برای سنگ بحث نفس رو مطرح نمی کنن، چرا برای مثلا آب بحث نفس رو مطرح نمی کنن، چرا مسئله نفس رو از گیاهان شروع می کنن، چرا حتی برای معدنیات مثل مثلا فرسون که نفس، زغال، سنگ، امثالینا، چرا بحث نفس رو مطرح نمی کنن، از گیاهان شروع می کنن، نفس گیاهی، نفس حیوانی و نفس انسانی، چه تعریفی برای نفس دارن، تعریف نفس چیه، اقسام و گونه های مختلف نفس چیه، این رو هم بحث میکنن. مثلا فرض کنید که حالا میرسیم ان شاء الله یه توضیح خواهیم داد، نفوس سماوی، نفوس ارضی، نفوس ارضی، نفس گیاهی، نفس حیوانی و نفس انسانی، اینا رو مطرح میکنن. باز از جمله بحث‌های دیگری که مطرح میکنن که در اون نقطه‌های متعالیش خیلی قابل استفاده است، بحث قوای، چون همه نفس‌ها با آلات و ابزار کار میکنن. مثلا نفس یک حقیقتی است که با ابزار فعالیت‌های خودش انجام میده، برخلاف طبایع ساده. موجودات ساده به حسب اعضا و جواره و آلات و قوا کار نمی‌کنه. انسان اون یا مثلا نفوس دیگر، نفس گیاهی، به حسب اعضا و جواره فعالیت‌های خودش رو بسط میده و کارهای خودش رو بروز میده. خب این قوا چیا هستن؟ این مجموعه قوه ها و قوا و اعضا و قوای منتبع در اعضا اینا چیا هستن؟ گیاهان چه قوایی دارن؟ حیوانات چه قوایی دارن؟ انسان از اون جهت که انسانه چه قوه‌ای داره؟ اینم یکی از بحث. رابطه نفس و بدن یه بحث بسیار جدی رو که معمولا مطرح هستش بعد از در واقع مباحثی رو که مطرح میکنن، مثلا گاهی از اوقات این بحث، مثلا بحث تجرد نفس و گونه های تجرد، آیا ما در مسئله انسان مرحله تجردی غیر مادی داریم؟ خب بحث بسیار مهمی هستش. آیا مرحله تجردی چند مرحله ایه یا یک مرحله ایه؟ اینا هم بحث‌های خاص خودشو داره. بعد از اینکه نفس تجردش اثبات شد، رابطه نفس و بدن به چه شکله؟ خیلی بحث در اینجا کردن، در فلسفه غرب هم خیلی بحث کردن، تا الان هم همین بحث ها ادامه داره، البته تو دستگاه های مختلف با نگرش ها و زاویه دید های مختلف. توجه کردید بحث رابطه نفس و بدن به چه شکل استش؟ در ذیل همین بحث اون دیدگاه مشهور صدر المتعلمین مطرح میشه که النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی رابطه نفس و بدن رو رابطه شیء واحد کثیر میدونه، رابطه نفس و قوا را رابطه یک شیء بس یافته میدونه، که معروف است با همین ادبیاتی که عرض کردم، فصلهایی از این کتابها رو به خودش اختصاص میده. از جمله بحث دیگری که در کار صدرا خیلی جدی شده، مسئله حرکت جوهری اشتدادی نفس و مراحل و مراتب تکاملی نفسه، که خب در فضای معرفت نفس صدرایی بیشتر مطرح است. باز از جمله بحثایی که در نفس هست اینه که آیا نفس قدیم است یا حادث. ما میدونید افلاطون معتقد بود نفس قدیمه، ارسطو معتقد بود نفس حادث هستش. در ارتباط با حدوث هم دست کم دو تا تحلیل راجع به نحوه حدوث نفس مطرح هستش، یکی مال حکمای مشو و ارسطو اینها هستش، یکی مال صدر المتعلمین هستش که صدر معتقده که نفوس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستن. این رسیدن برخی از اینا رو یه مقداری توضیح خواهم داد. اینم یکی از بحثایی است که معمولا مطرح میشه در ادامه همین بحث، چون میدونید که صدر المتعلمین مباحث معاد را زیر مجموعه مباحث نفس قرار میده، چون بخاطر اینکه ایشون معتقد نفس در همین مسیر تکاملیش میرسه به مقطع مرگ، یعنی مرگ جزء احوال نفسه و مقاطع پس از مرگ جزء ویژگی‌های نفس به حساب میاد. لذا ایشون در ادامه بحثای نفس مباحث نفس رو به بحثای معاد میکشونه. ایشون رو در بحث معاد که رسیدیم اونجا عرض خواهیم کرد، مثلا در بحث معاد اول باید بحث تناسخ مطرح بشه، بعد از بحث تناسخ حقیقت مرگ باید روشن بشه، سبب مرگ باید مطرح بشه، انواع مرگ باید مطرح بشه، بعد از اون عوالم پس از مرگ، برزخ چه ویژگی‌هایی داره باید توضیح داده بشه، و بعد مسئله قیامت و بحثایی که در حوزه معاد مطرح است، در اونجا هم بحث‌های سعادت و شقاوت انسان اینا مطرح میشه. این تقریبا فهرست اجمالی از بحث‌های معرفت النفس فلسفی هستش. بازم اگر خواسته باشیم یک نکته پیش از ورود بحث مطرح بکنیم، فلسفه صدرایی به دلیل اینکه مبانی جدیدی در فلسفهش ریخته، تو بحث معرفت النفس فلسفی از توفیق بیشتری برخوردار بوده. یعنی اگه کسی اینا رو ندونه نمیتونه بحث‌های معرفت النفس صدرایی رو عمیق متوجه بشه. من فقط فهرست اینا رو بگم، بحث‌های اصالت وجود، تشریف وجود، حرکت جوهری اشتدادی، وجود جمعی، اینایی که ایشون در جابجای مباحث فلسفیش درست کرده، بعداً میاد اینا رو در مباحث معرفت النفس فلسفی خودش در واقع پیاده میکنه. اینم در مقدماتی از بحث‌های نفس. تا چنده؟ یعنی فرصت داریم دیگه، درسته؟ دو شروع کردیم دیگه، درست. خیلی خوب، من چند تا از مسائلی که در بحث معرفت النفس مطرح هستش رو یه مقدار با سرعت بیشتر و مشابه فهرست عرض میکنم، برای اینکه اصلا یه دورنمایی از بحث‌های نفس شناسی حکمی و فلسفی روشن بشه. اول اینجایی رو که شروع میکنن بحث شکلگیری مزاج و تنوعات جسمی هستش که در عالم ماده شکل میگیره. در تبیینی که آیون فلاسفه از عالم ماده دارن، که من در جلسه قبل می اشاره کردیم، بحث ماده اولا و صورت جسمی و جسم اینا، حالا از خیلی از اون بحثا میگذریم، نکته ای رو که اینا شروع میکنن بحث عناصر اربعه است. ببینید این عناصر اربعه، یک مشکلی که اینجا شکل گرفته و متاسفانه برداشت های بدی صورت گرفته این استش که مثلا فکر میکنه این لفظ عناصر اشتراک لفظیه. مثلا ما عناصری رو که الان به دست آوردیم، مثلا میگیم بالای 100 و چند تا مثلا عنصر داریم. این توجه داشته باشید، این که این آیون مسئله عناصر رو مطرح میکردن، این یک زاویدی در ارتباط با تقسیم های عالم جسم و جسمانی بوده. من مشابهش رو ببینید، الان مثلا ما عالم ماده رو تقسیم میکنیم به سه قسم، میگیم یا جامد است، یا مایع است، یا چی؟ یا گاز. میتونیم بگیم طرف میگه سه چیزی هم، الان صد و خوردی چیز کشف کردیم، مثلا ربطی به هم نداره، یه زاویه دیده، اون یه زاویه دیده دیگه است. ببینید این بحث، من این کلمه عناصر اون موقع که استفاده شد درست بوده، تو دوره اخیر که این اطلاق عناصر شده بر، یعنی تو ترجمه فارسی ها عناصر شده بر اکتشافات جدید که چندین عنصر به دست اومده، این اشتباه بوده. توجه، یعنی اصلا اون یک نگاه خاصی بوده. آقا این نظام هستی، کسی نمیتونه منکر این معنا بشه. ما در نظام هستی آب داریم، خاک داریم، هوا داریم و حرارت و آتش داریم. این چیز واضحه و روشنیه. توجه کردید؟ اصلا این بحث، من بارها و بارها دیدم که میگن آینا بحثا دیگه قدیمی شده، دور ریخته شده. یعنی چی؟ مگه مثلا اون نگاهی که میگیم عالم ماده یا جامد است یا مایع است یا گاز است، اصلا هیچ درگیری و منافاتی با این بحث داره؟ اون یه نگاهه، این نگاه هم صحیحه، یه نگاه کلی بینی هست به اون چرا که در عالم ماده داره میگذره و درست هم هست، مثل این تقسیمی که عرض کردم. پس اصلا اشتباه نکنیم، این ربطی اصلا به عناصری که بعداً از زاویه دید دیگر به دست آمده ربطی به اون اصلا نداره. چنانچه برخی از اساتید گاهی متذکر میشن، مالا من به فلسفه این کتابای قدیمیشون ندیدم، ولی ایشون میگفت که اون مد نظرشون عناصر کلی بوده. توجه کردید؟ یعنی کار نداشتن که در درون اینها چه خبر هستش. به نحو کلی این تقسیم صورت میگیره و درسته، مثل اون تقسیمی که عرض کردم، مثل جامد و مایع و گازی رو که ما مطرحانو میگیم گاز. خب انواع گاز ما داریم، ولی با یک عنوان همه اینها رو چیکار میکنیم؟ بهش اشاره میکنیم و توضیحاتی راجع بهش میدیم. آیون فلاسفه معتقد بودن که این عناصر چارگانه تحت تأثیر پاره ای از در واقع نیروهایی که وارد میشه، اینا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن. این امتزاج ها گاهی از اوقات منجر به شکل گیری یک مرکب حقیقی نمیشه. مثلا اگر در جایی در یک ترکیبی فرض کنید درصد آبی که اونجا به کار رفته کاملا به گونه ای غالب باشه که اصلا حرارت نتونه اونجا کار خودش رو انجام بده، خب طبیعتا اینجا ترکیب حقیقی رخ نمیده، یا مثلا ترکیب آب و خاک به حدی باشه که نشه این معنا رخ بده. ولی در بسیاری از این امتزاج ها امتزاج به گونه ای هستش که میتواند تحت تأثیر پاره ای از فعل و انفعال ها یک ترکیب حقیقی روی بده و یک موجود جدید شکل بگیره. این موجود جدید از نگاه حکما دست کم تو سه طیف دستبندی شدن: یه دسته معدنیات، یه دسته گیاهان و نباتات، یه دسته حیواناته، که حالا انسان هم به لحاظ بدنی جزء حیوانات به حساب میاد. توجه کردید؟ پس بنابراین در امتزاج این عناصر و شکلگیری ترکیب حقیقی طیف وسیعی از موجودات جدید که در خود اون فضای عناصر اربعه ما نداشتیم شکل میگیرن. معدنیات یعنی مثل نفت، زغال، سنگ، انواع سنگ های ویژه و خاص، انواع فلزات و امثال اینها، اینا شکل میگیرن، اینا معدنیات. بعد از او بحث گیاهان، بعد از او بحث حیوانات که در نقطه اوجش هم مسئله انسان درش شکل میگیره. بحث خیلی مفصل راجع به همین بحث مثلا معدنی، انواع معدنیات رو شناسایی بکنن، نسبت های اینا رو با هم دیگه بسنجن، معدنی هایی که نزدیک به فضای نباتی هستن اینا رو مورد بررسی قرار بدن، و بعد حوزه نباتات و گیاهان و توضیحاتی که راجع بهشون داشتن، اصلا رشته هایی شکل میگیرن کتاب الحیوان یا کتاب النبات مثلا راجع به نبات شناسی، گیاه شناسی، بحثایی که داشتن در جای خودش. پس بنابراین این سبکی بوده که از عناصر اربعه مولدات سگانه معدنیات و گیاهان و حیوانات در واقع شکل میگیره. این بحث رو که مطرح میکردن، بحث دیگری تو دستگاه صدرایی مطرح شده که این بحث که در فضای صدرا مطرح شده، کیفیت تحول موجودات را از موجودات ساده به پیچیده توضیح میداده، و اونم بحث حرکت جوهریه. خب در جلسه قبل ما یه مقداری مسئله حرکت جوهری رو توضیح دادیم، از همون پایه بحث استفاده میکنیم. راجع به حرکت جوهری که ایشون مطرح کرده، اون دو نوع حرکت جوهری که توضیح داده، یک نوع حرکت جوهری یک نواخت و یک نوع حرکت جوهری در واقع اشتدادی عمودی، یعنی رو به بالا داره. خب تو اون فضای حرکت جوهری اشتدادی اگر بحث رو توجه داشته باشیم، صدر متعلم کیفیت شکلگیری موجودات برتر از موجودات مادون رو به سبک حرکت اشتدادی توضیح میده، حرکت جوهری اشتدادی توضیح میده. مثلا این تبیین رو داره: شما اگر در خصوص انسان بخواید بحث، این راجب خیلی از چیزهای مختلف هست، ما راجب انسان میخواییم بحث بکنیم چون بحث نفس شناسی هستش و راجب انسان میخواییم این مسئله رو مطرح بکنیم. وقتی راجب انسان که بحث رو پیش میبریم، خب ما حرکت جوهری تکاملی رو که برای انسان میخواییم مطرح بکنیم از حوزه عناصر شروع میشه، یعنی از عناصر اربعه شروع میشه. خب یه توضیح اینا دارن که عناصر اربعه ای که ما داشتیم، امتزاج و شکلگیری مزاج انسانی، یک بار این به نحو تولدی شکل میگیره و یک بار به نحو توالدی شکل میگیره. شکلگیری تولدی این هستش که مستقیما از عناصر و امتزاج عناصر انسان شکل میگیره. مثلا راجع به حضرت آدم یه چنین تبیینی به لحاظ معرفت و نفس فلسفی مطرح میشه، یعنی امتزاج عناصر بدون اینکه در قالب یک رحم صورت بگیره، همین طبیعت میشود رحمی رو که این معنا رو محقق میکنه. توجه کردید؟ آیات قرآن رو هم که توجه داشته باشید، اگه همون بحث سوره مؤمنون در خدمت قرآن هست، چیزی قرآن داره الان یا سوره مؤمنون رو میتونم پیدا، همون آیات اول سوره مؤمنون رو اگر اونجا رو اگر بهش توجه بفرمایید بتونید پیدا بکنید، اونجا این توضیح رو میده که ما میتونید بیارید این رو سوره مؤمنون رو آوردید. یک برید آیه 10-11 شو بخونید برای من.
بلغت خلق من
انسان، درسته؟
سلالت من تیم
نگاه کنید، نگاه کنید، میگه که ما انسان رو از گل خلق کردیم، ثم جعلناه چی؟ فی قرار، ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، یعنی ما قسمت اول خلقت به نحو مستقیم بوده ولی پس از اون به اصطلاح فلسفی به نحو توالدی، اون اولی تولدی، این دومی به نحو توالدی، یعنی در واقع وقتی یک نسل که درست شد، راحت ترین راه شکل دادن به این موجود به نحو در واقع توالدیه، یعنی از بطن در واقع این موجود، موجود همسان شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه. مثلا ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین،
ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما.
نه، این مراحل در واقع خلقت را در درون رحم توضیح میده، توجه فهم. یعنی این بحث رو ما داریم که وقتی این عناصر امتزاج پیدا میکنه، یه وقتی مستقیم در یک شرایط فوق العاده خاص شکل میگیره و یه وقت هستش که نه، شرایط آماده شده در قالب همین موجود هستش که نسل‌های بعدی شکل میگیرن و این فضای، یه وقتی تولدی یه وقتی چی؟ توالدی هستش. این اصطلاح تولدی و توالدی رو به این سبب به کار میبرن. حالا در هر دو فضا شما وقتی عناصر رو دارید و اینا امتزاج پیدا کردن، بر اساس حرکت جوهری، بر اساس حرکت جوهری اشتدادی، ما صورت‌های بعدی داریم که این صورت‌های بعدی کامل‌تر هستن از صورت قبلی. مثلا می‌بینید که این عناصر امتزاج پیدا می‌کنه، تبدیل میشه به کاملا غذا یا غذایی که آماده هستش برای اینکه در مرحله بعدی تبدیل بشه به نطفه انسانی. یعنی این مراحل رو به گونه حرکت جوهری طی میکنه. خب تا رسید به فضای جنینی که در رحم شکل میگیره، صدر المتعلم معتقده که اینجا یک نباته، یعنی حیات نباتی داره. یعنی حیات نباتی اونی هستش که کمالات قبلی رو داره، ولی الان مجموع کمالاتی رو که درش هست و در مراحل قبلی نبود، یکی تغذیه، دومی رشد و سومی تولید مثل، همه گیاهان این خاصیت رو دارن، توجه کردید؟ یعنی در سیر تکامل حرکت جوهری که نفس انسانی پیدا میکنه، وقتی این مسیر رو ما مورد توجه قرار میدیم، از عناصر شروع میشه، ترکیب حقیقی رخ میده، شخص عناصر از بین میرن، صورت‌های جدید شکل میگیره، این صورت‌های جدید بر کامل‌تر از اون صورت قبلی هستش، این سیر تکاملی ادامه داره تا جنین شکل بگیره. جنین که شکل گرفته، به نظر صدر المتعلمین اینجا یک گیاه بالقوه و یک گیاه بالفعل و یک حیوان بالقوه است، یعنی میتواند به مرحله حیوانیت برسه، اما الان در مرحله گیاهی به سر میبره. اینجا البته میشود بحثایی رو مطرح کرد، مثلا صدرا معتقده که تا بچه به دنیا نیاد مرحله حیوانیتش بالفعل نمیشه، توجه کنید، چون نگاه صدرا این هستش که حیوانیت با اولین ادراک حسی صورت میگیره. این حرکت جوهری این جسم رو که شما توجه بکنید، صدرا میگه اولین جایی که ادراک براش اتفاق میفته از مرحله نباتی خارج شده، توجه کردید؟ از مرحله نباتی خارج. خود صدرا معتقده که به معنی که دنیا بیاد، چشمشو که باز میکنه، لمسش که شروع به کار میکنه. الان بعضیا میگن نه، جلوتر از اینکه دنیا بیاد حواسش مشغول به کاره، دست کم برخی از حواسش اونجا فعاله. حالا این اگه اثبات بشه، نشون میده مرحله حیوانی جلوتر داره اتفاق میفته. ولی همه اینا بر اساس حرکت جوهری پیش میاد. یعنی شکلگیری مرحله تجردی، تجردی معنی همین یک ادراک بصری که اتفاق افتاده، که حالا باید بحث بکنیم که این چرا مجرده، اینا رو بعداً باید در جای خودش بحث بشه، در بحث مفصل این بحثا میاد. ولی ایشون میگه به مرز اینکه یک مرحله ادراک پیش اومد، اصلا جوهر این شی متحول شده، یعنی سطح جوهر این جسم از نباتیت به حیوانیت کشیده شده، از سطح نباتیت به حیوانیت کشیده شده. خب وقتی به مرحله حیوانی رسیده، اون وقت باز حرکت جوهریش دائما در حال افزایش هست. حالا صدر را معتقده که مرحله حیوانیت بالفعل پس از تولد یک انسان صورت میگیره و تا زمان بلوغ جسمانی کامل انسان این مسیر ادامه داره. توجه کردی؟ این مسیر ادامه داره، دائما داره ادراکاتش افزایش پیدا میکنه، ادراکاتش افزایش پیدا میکنه، داره یواش یواش به قوانین کلی میرسه، داره آرام آرام یک سری در واقع ضوابط، یک سری فرمول ها، یک سری اشکالم حقایق کلی رو داره درک میکنه. حالا البته نوع افراد و انسان ها متفاوتن. به مرز بلوغ جسمانی که رسید، مرحله انسانی بالفعل درش محقق میشه. این انسان به معنای اینکه سعادتمند هستش نیستا، یعنی میتواند قاعده کلی رو بفهمه، توجه کردید، خیر و شر رو متوجه بشه، تو فضای اختیار انسانی قرار بگیره، نه در فضای اختیاری که فقط دنبال غذا باشه یا احتیاجات حیوانیش رو برآورده بکنه، نه، در یک ساحتی قرار میگیره که میتواند اختیارهای انسانی داشته باشه. این یک مرحله ای از زندگی انسانه و رشد عقلانی انسان بر اساس حرکت جوهری انقدر ادامه داره که حالا به حسب توضیحاتی که اینا میدن ممکنه بحث دیگه هم بشه مطرح کرد، اینا تا 40 سالگی در واقع در مرحله 40 سالگی رو اوج رشد عقلانی انسان در نظر میگیرن، اوج رشد عقلانی انسان در نظر، بحثایی رو که در جای خودش مطرح میکنن. ببینید این فضایی رو که صدر متعلهین به لحاظ حرکت جوهری تبیین میکنه، تو این فضا اگر در نظر داشته باشیم، مجموعه کمالاتی رو که هر مرحله بعدی نسبت به کمالات مرحله قبلی داره، این کمالات رو در دو ساحت حفظ کرده. ببینید من این رو توضیح بدم، فرصت دارم این رو عرض بکنم؟ 22 ببینید، یعنی تبیینی که صدر المتعلهین در خصوص حرکت جوهری نفس داره، اگر بخوایم ترسیمش بکنم ممکنه بشه شکلای بهتری کشید، ولی الان من به این سمت میکشم. مثلا شما اگر فرض کنید که این مرحله جمادی باشه، مرحله جمادی در انسان باشه، که مثلا فرض کنید که مثلا سه تا کمال رو حائزه، سه تا کمال رو در درون خودش داره، بر اساس حرکت جوهری، ما در جلسه قبل عرض کردیم در حرکت جوهری اشتدادی کمالی لبس بعد از لبسه، لبس بعد از لبس، البته بدین معنی نیست که صورت‌های قبلی شخصش میمونه، شخص در واقع اون صورت‌های قبلی از بین میره، صورت‌های جدیدی که کامل ترسه شکل میگیره. شما فرض کنید که این تو فرایند حرکت جوهری قرار گرفته، مرحله جمادی تبدیل میشه به مرحله نباتی. در مرحله نباتی ما میبینیم همون کمالات، من اینجوری کشیدم که این حالت ده، این همون کمالات جمادی هم هست، ولی کمالات افزوده هم وجود داره، تغذیه وجود داره، رشد وجود داره، تولید مثل وجود داره، در عین این که همون چیزهایی که مثلا حجم داشتن، سنگینی داشتن، ویژگی‌هایی که اون عناصر دارن، اینها هم در این مجموعه نباتی وجود داره، ولی در ساختار جدید. بر اساس توضیحاتی که صبح دادیم، به لحاظ وجودی این مرحله نابود میشه، این مرحله شکل میگیره، اینا هم هنوز نیومدن، محقق نشدن. در یک فرایند حرکت جوهری ما به مرحله بعد میرسیم. وقتی ما به مرحله بعد میرسیم که مرحله حیوانی باشه، این مرحله حیوانی اون کمالات جمادی هم داره، این کمالات نباتی هم داره، ولی افزوده هم داره. افزودهش یه حس و حرکت ارادی، یعنی هم احساس میکنه، حواس داره، حواس پنجگانه و اینا داره که الان مفصل در جای دیگه همین ادامه بحث نفس مطرح میشه، و هم حرکت ارادی داره. حرکت ارادی داره. یعنی بازم به نوع شخصی این حذف میشه. الان شما با این حقیقت روبرو هستید، حقیقتی که کمالات جمادی رو داره، حیوانی رو داره، چی نباتی رو داره، حیوانی رو هم دارا هستش. توجه فرمایید. و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه مثلا به مرحله چی؟ انسانی. به مرحله انسانی که رسید، کمالات جمادی رو داره، کمالات نباتی رو داره، کمالات حیوانی رو داره، افزون بر اینها عقل نظری و عقل عملی هم پیدا میکنه. عقل نظری و عقل عملی هم پیدا میکنه. درسته؟ حالا که نکشیدم و این سبک تو بعد مواظب باشه، این شخص این معنا چی میشه؟ از بین میره و نابود میشه. حالا که اینو کشیدم، الان فکر میکنم که اگه این بر معکوس میکشیدم بهتر بود، چون من این نکته که الان میخوام توضیح بدم اینجوری، شما اشکال نداره، مهم نیست، شما از پایین حساب بکنید، توجه از پایین حساب بکنید، مهم نیست. توجه کن ببینید، این مراحل رو اگر توجه داشته باشید، همیشه هر مرحله بعدی دارای یک، به تعبیر فلسفی بهش میگن صورت نوعیه، یعنی مغز این حقیقت، حالا به این صحبه میگیشیم اشکال نداشته، یه مغز هستی داره، تمام کمالات جمادی و نباتی و اینها تو این نقطه اوج قرار داره و در این حال همون رو هم بست میده. یعنی یک گیاه یک حقیقت اصلی داره، چون میدونه که تمام مراتب پایین یک موجود تنزل یافته حقیقت برتر خود او هست. توجه کردید؟ و لذا حقایق پیشین با حقایق افزوده در اصل اون حقیقت فصل اخیرش موجوده و اون فصل اخیر موجب در یک مقام انبساطی همه اونها رو از خودش ناشی میکنه. یعنی مثلا شما یک نبات رو در نظر بگیرید، همین وضعیت داره. مثلا میرسه به حیوان، حیوان یک حقیقت حیوانی داره که هم نباتیت، هم جمادیت، هم ویژگی‌های همه درش مندمجه و بعد یک حقیقت مبسوط داره که این مراحل رو میاره چیکار میکنه؟ در واقع منتشی میکنه و بست میده. همینجور در انسان، انسان هم همینجوریه. یعنی وقتی هرچی ما در فضای تکاملی پیش میریم، ما تمام کمالات اون موجود رو در دو مرحله داریم. یک مرحله رو بهش میگن کثرت در وحدت. مثلا الان در اون نقطه عمیق نفس ما نباتیت حاضره، جمادیت حاضره، حیوانیت حاضره، انسانیت هم حاضره. توجه کردید؟ در اون نقطه عمیق و بسیط نفس ما. و بعد همون نقطه عمیق و بسیط نفس ما تمام مرحله بروزیافته ما قائم به اوست. یعنی مرحله عقلی ما، مرحله خیالی ما، مرحله جسمی ما بستیافته اون حقیقت انسانی ما هستش. لذا اگر از ببینیم که تمام این کسرات در اون نقطه اوج موجود هستن، این میشه کسرت در وحدت. ولی اگه ببینیم که اون نقطه وحدت انبساط پیدا کرده و خودش رو در مراحل مادون ریخته، این میشه چی؟ وحدت در کسرت، چیزی شبیه به نظام هستی. در تمام مراحل نظام هستی هم اینجوری، یعنی یک نقطه اوج داره که در اون نقطه اوج همه چیز موجوده و بعد یک نقطه بحثیافتگی که این نقطه بحثیافتگی وابسته به اون نقطه اوج هستن. این در واقع نگاه صدر متعدین در حرکت جوهری اشتدادی نفس هستش. حالا دو سه تا مسئله دیگری هم که مثلا اگر تذکر بدیم در بحث‌های مرتبط نفس رو انشاءالله جلسه بعد عرض می‌کنیم، ببینیم که بتونیم جمع جور بکنیم این بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله.
که ایشون اگه مثلا توی سیاست این رو واجب نمیشه و مثلا توی درس و بحث فلسفه هم یکم شدن، این توانایی داشتم که وارد یه دستگاه فلسفه جدید بشم. بعد داشتم توی دانشگاه ما بحثی کردیم استاد به این آیه رسیدن علا لحال خلق و الامر، بعد گفتم که این خلق و امر کامل میتونه همون بحث اصالت وجود و یعنی وجود و ماهیت نزاع بین فلسفه رو به صورت کاملتر، به صورت جامعتر بیان کنه، طوری که اصلا گروگورای اون بحثای ماهیت و وجود توش مطرح نیست. بعد خودشم یه مثال دارم رو نوشتم، یعنی طوری که خیلی ساده است. بعد گفتم این هم دستگاه فلسفیه که به نظر میرسه مثلا ممکنه در آینده درست و ساده. شما اطلاعی نداری؟
نه
گفتم شما چه
نه من با بیناسی چه تصوریشون از وجود و ماهیت داره یا
علی الله الخلق و الامر چیزی معنا میکنه.
میگفتن علامه علامه من فرصت میکردن، یعنی اینو اینجوری ادعا میکردن، میگفتن فرصت کردن که این مقدماتشو
خواهشون پیاده کنه. ایشون نه
استاد
میگفتن نه، ایشون تو سیاست دخالت کرده نمیدونه.
استاد ایشون میگفتن که علامه الان خیلی میگن علامه چیزو حکمت صدر دیگه به یه اوج رسونده طوری که هیچکی نمیتونه دست بهش بزنه. علامه حکمت رو به بلوغ رسون که وارد دستگاه جدید بشه، اینجوری میگفتن. نمیدونم واقعا حقیقت داره این.
خب بالاخره پیشرفتای حاسم دادن، حالا ایشون پیاده کنه اشکال نداره که ایشون پیاده کنه که
دانشجو
ها
دانشجو
خب به اشکال نداره ایشون بگید فلانی گفته که خوبه اینا رو پیاده کنیم استفاده کنیم ازش. من که نمیفهمم چی وایز اف خدا حافظشون. شما خوبه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بفهم بفهم حسن باشید. بفهم بفهم